أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که حد نصاب در مالی که سرقت میشه که موجب این میشد که قطع کنند دست سارق را، حد نصاب مال چقدره؟ روایات مختلف بود، 4 دست روایت داشتیم. یه دست روایات گفتن که ربع، حد نصاب ربع دینار است، روایات صحیحه و متعدد. یه دست روایات، باز اونم روایات صحیحه و متعدد، گفتن حد اقل خمس است، خمس دینار، حد نصاب. یه دست روایات گفتن سلس، سلس دینار. و دسته چهارم یک روایت داشتیم گفت یک دینار. حد نصاب در سرقت، سرقت یک دینار است. اگر یک دینار سرقت کرد دستش قطع میشه و الا. این 4 دست. ببینیم جمع بین این روایات چی میشه. اما روایتی که دلالت بر این دارد که حد نصاب یک دینار هست، یک روایت بود و قائل به این قول، کسی که به این روایت عمل کرده، فقط یک نفر از علماست، مرحوم ابن ابی عقیل که از قدماست، العمانی معروفه. ایشون قائل است به یک دینار، مدرکش هم این روایته، خوندیم روایت رو. ولی خب این یک روایت هم خودش مخالف سایر روایات است، معارضه با اونهاست، اونا کمتر میگن، این بیشتر میگه، یک دینار میگه حد نصاب است. روایت تقریبا میتونیم بگیم مورد اعراض اصحاب است، کسی بهش عمل نکرد، فقط یک نفر عمل کرده. و میتونیم بگیم چون فتوای ابو حنیفه و جمع اصحاب او، اونا حد اقل نصاب رو یک دینار میدونند، میتونیم بگیم این روایت مبنی بر تقیه است، حمله بر تقیه بکنیم. هم علما بهش عمل نکردن، شاید اونام نظرشون همین بوده که این حمله بر تقیه میشه، چون فتوای ابو حنیفه و اصحابش این بوده، این روایت موردی بوده که تقیه بوده، امام فرمود یک دینار و الا حکم واقعی نیست. پس این روایت رو حمله بر تقیه میکنیم، شاذ است، کسی بهش عمل نکرده، اینو میذاریم کنار. قول دیگر این بود که سلس دینار، اونم 2 روایت داشتیم که دلالت بر سلس داشت. اونم باز بعضی از بزرگان، صاحب جواهر، دیگران میگن لا نعلم القائل به، اصلا نمیدونیم کسی قائل به این قول شده یا نه. قائلی در بین علماء شیعه که بگد حد نصاب سلس دینار است، قائل به این قول ما نداریم. بله 2 روایت هست، روایت گفته ولی هیچ کس به این روایت عمل نکرد. حالا باز اونجا ابن ابی عقیل به اون روایت عمل کرده بود، به روایت سلس حتی یه نفرم عمل نکرد. بنابراین اینم میتونیم بگیم باز حمله بر تقیه میشه، چون در بین عامه جماعتی قائل هستند به این که حد اقل 3 درهم است، حد نصاب 3 درهم. 3 درهم نسبت به دینار که بسنجیم قریب به ثلث میشه، چون یک دینار 10 درهمه، اون وقت ثلثش میشه 3.1 باش بیشتر، 3.5 درهم. اون وقت این تقریبا بگیم مراد از ثلث همون عرض کنم که 3 درهمه که یه دی از عامه قائل بهش هستن، پس اینم حمد بر تقیه میشه. این روایت هم عامل بهش کسی که عمل به او کرده باشه نداریم. در مقام تعارض بین این روایت و بقیه روایات که یا میگه ربع یا میگه خمس، میگیم این حمله بر تقیه میشه، این هم میذاریم کنار. بقیه دو قول و دو دست روایت. یک دست روایات میگه حد نصاب ربع است، یه دسته میگه خمسه. روایاتش هم متعدد، روایات صحیحه و هر کدام قائل داره. پس بقیه بین این دوتا، یه دست روایات، روایات صحیحه خوندی، میپرسد از امام که حداقل مال مسروق که قطع درش هست چقدره؟ امام فرمود خمس، خمس دین. یکی دیگه میپرسد چقدره؟ امام فرمود ربع دینار. این دو دسته روایات، دو طایفه از روایات، اینا ببینیم جمع بینشون چجور میشه. یه دسته از علما روایاتی که دلالت بر خمس داره اینا رو حمله بر تقیه کردن و میگن روایاتی که دلالت بر ربع داره اون مقدم، ترجیح با اوناست. یه عده عکس این کردن، روایاتی که دلالت بر ربع داره اونا رو حمله بر تقیه کردن و گفتن ترجیح با روایاتی است که دلالت بر ربع داره، خمس رو حمله بر تقیه کردن، ربع رو گفتن ترجیح داره. پس هر دو دسته روایات مقابل رو حمله بر تقیه کرد. حالا قولشون رو نقل میکنیم تا ببینیم که باید کدام قول رو ترجیح بدیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول جلد 23 مرآت العقول صفحه 343، ایشون قول این که خمس معتبره و حد نصاب خمسه، خمس دینار است، ایشون این قول رو ترجیح میده. اینجور عبارتشون هست، فرماد که روایت محمد ابن مسلم رو که قبلا خوندیم که از امام سوال کرد اقل چیزی که به اون مقدار اگر برسه دست دوز قطع میشه چقدر است؟ امام فرمود خمس دینار. روایت صحیح، دلالت صریح و عرض کنم که البته معارض داره. ایشون فرمود روایت محمد ابن مسلم نقل میکنه که الدالت علی الخمس، میگه هازا یدل علی قول صدوق که قائل به خمس بود و ابن جنید، ولعله اقوى دلیلا من المشهور. میگه به نظر میرسه که قول خمس اقوا هست از قول مشهور که قائل به ربع، ربع دینار. لعله اقوى دلیلا من المشهور لکون الاخبار الوارده فیه، اخباری که میگه خمس اقوا سندن، از نظر سند قوی تر و ابعد من موافقت العامه. اگر ما بریم تو فتاوای عامه ببینیم کدوم قول معروف بوده بینشون، خمس معروف بوده یا ربع، اون وقت بگیم اونی که مطابق قول اونهاست تقیتاً وارد شده. میبینیم در بین عامه قائل به ربع فراوانه، که قائل شدن به اینکه حداقل حد نصاب ربع دینار است. کثیری از علماء عامه قائل به این قوله، قائل به خمس خیلی در بینشون کمه، یا نیست اصلا، یا قائل خیلی اگرم باشه نادره. خب پس ما دو دسته روایت داریم. یه دسته میگه خمس مطابق با فتوای عامه نیست، در بین عامه نداریم کسی قائل به خمس باشه. یه دسته روایات ما میگه میزان ربع و اکثر عامه قائل به ربع. خب قاعدش نیست که بگیم پس روایاتی که دلالت بر ربع داره اینا حمله بر تقیه میشه، بگیم این مطابق با فتوای عامه بوده و این حمله بر تقیه. ایشون فرمود پس روایاتی که دلالت بر خمس داره اقوا سندن و ابعد من موافقت عامه است، چون عامه قائل به خمس نیست، اینا مخالف عامه است. روایات ربع موافق عامه است و در روایات علاجیه میگن یکی از علاج اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، اونی که خود ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه است رو بگیر، اونی که موافق عامه است رو حمله بر تقیه کنید. و اینجا اونایی که دلالت بر خمس داره مخالف عامه است، اونایی که دلالت بر ربع داره موافقه. بنابراین پس دلال اون روایاتی که میگه خمس اقوا سندن و ابعد من موافقت العامه از الاشهر بینهم بین عامه هو ربع الدینار ولم ار قائلا منهم بالخمس. مرحوم مجلسی میگه من در بین عامه ندیدم کسی قائل شده باشد که حد نصاب خمسه. ولو کان فیهم قائل، اگر قائلی هم باشه نادر است. نمیشه روایات حمله بر بگیم حمله بر تقیه چون یه فتوای نادری در عامه است. حمله بر تقیه باید یه روایتی باشد که فتوای مهم عامه بوده که امام تقیه کردن بر طبق فتوای عامه فتوا دادن. فحمل اخبار ربع علی تقیه اولا، پس این که ما بگیم اخباری که دلالت بر ربع داره اونا رو بگیم حمل بر تقیه میکنی چون مطابق فتوای عامه است، و ترجیح رو میدیم به روایات که دلالت بر خمس داره و فتوا میدیم طبق او، میگیم میزان و اعتبار در حد نصاب خمس دینار است. این فتوای مرحوم مجلسی با استدلالش. مرحوم محقق خویی آیت الله خویی در مبانی تکمله ایشون تبعیت از مرحوم مجلسی میکنه، همین قول رو تقویت میکنه با دو تا دلیل. یه دلیلش همین دلیلیست که مرحوم مجلسی فرمود. دلیل اولشون همینه که قول به ربع در بین عامه فراوان است و مهم، عرض کنم که علماء مهمشون قائل به این قول هستند. شون نقل میکنند که این روایت رو که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنن، میگن که این روایت که قول النبی لا تقطع الا فی ربع دینار، لا تقطع ید ساره قطع نمیشه الا فی ربع دینار، میگه این روایت رو نقل میکنن و میگن متفقون علیه است، همه قبول دارن این روایت رو طبقش فتوا میدن که لا تقطع الا فی ربع دینار. پس این فتوای عامه است، فتوای مشهور عامه است، میگن ربع. عرض کنم که بنابراین پس وقتی وقد نسب هذا القول، آی خویی میفرمون قد نسب هذا القول الی مشاهیر منهم فهین ازن کان حمل ما دل علی اعتبار ربع دینار علی التقیه هو الاقرب. پس کل این دست روایات زیادم بود، خوندیم روایات صحیح هم بود، کل این روایات رو ما حمل بر تقیه میکنیم چون مطابق با فتوای مشاهیر عام است، همون که مرحوم مجلسی میفرمود. این یک دلیل، حمل بر تقیه چون مطابق با فتوای عام است و قائل به خمس کسی در بینشون نیست، یا اگرم باشه خیلی نادر. استدلال دومی که مرحوم آقای خویی دارن این است که میفرماد روایات خمس که میگه اعتبار خمس است، اینا موافق با ظاهر کتاب است و ما در روایات علاجیه که اگر دو روایت با هم تعارض کرد راه علاج چیه؟ یکی میفرماد خذ به ما خالف العامه و یکی هم خذ به ما وافق الکتاب. اگر بین این دو روایت که معارض همن یکیش موافق با ظاهر کتابه، با قرآن، ظاهر قرآن تطبیق داره، به اون رو اخذ بکنید. و اینجا روایات خمس مطابق با ظاهر کتاب است، پس ترجیح با اون است. خب چطور مطابق با ظاهر کتاب است؟ در قرآن داریم از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، به نحو اطلاق، قیدی ندارد، حد نصاب توش نیست. دزد، مرد دزد و زن دزد، دستشون رو قطع کنید، کم به دزدد یا زیاد، اطلاق داره. باید ببینیم تخصیص به این روایت آیه میخوره یا نه. یه دست روایات میگه خمس، یه دست میگه روب، استثناء میخواد بکند از قرآن. بله اقتع و ایدیه هما، اما به شرط اینکه کمتر از خمس باشه، به حد نصاب خمس برسه. یه دست روایات میگه روب، یه دست روایات گفت سولز، یه دست روایات گفت دینار. توجه فرمودین؟ اقل از همه اینا چیه؟ کمترین حد نصاب خمس. خمس دینار یعنی دو درهم، ربع دینار یعنی دو درهم و نیم. ده درهم یه دیناره، ربعش میشه دو درهم و نیم، اما خمسش میشه دوتا. پس تقریبا ما با دلیل خارج، با قرینه خارج قطع پیدا میکنیم که اون که استثناء شده از آیه به طور قطع خمس است. یه کمتر از اون نداری، کمتر از خمس هیچ کس نگفت. پس خمس میشه چی؟ قدر مطلق. فرمود از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، به نحو اطلاق، کم باشد یا زیاد. اما ما با این روایات قرینه پیدا کردیم که قدر متیقن خمس استثناء شده، یعنی باید به مقدار خمس نرسه تا دستشو قطع کنیم، اگر رسید به بالا اون وقت دستو قطع کنیم. پس ظاهر کتاب این میشه. با این روایات کنار هم بذاریم، قدر متیقنشون میشه خمس. پس آیه فقط و ایدیه هما به خمس تخصیص خورد، الا در موردی که مادون خمس باشه. اقتع و ایدیه هما مگر اینکه کمتر از خمس و از خمس به بالا باید قطع بشه. پس به طور قطع خمس استثناء شده از آیه مادون خمس. وقتی این آیه با این قرینه قطعیه این تخصیص بهش خورد، فهو ظاهر الکتاب، پس ظاهر کتاب این است که خمس باید کم بشه، حد نصاب خمس است. اون روایت که میگه ربع مخالف با ظاهر کتاب است. ظاهر کتاب با این قرینه قطعیه این شد که الا مادون خمس، این میگه مادون روب، روب بیشتره، دو درهم و نیمه، اون نیم درهم بالا میفتد تحت اطلاق فقط و عیدی هم استثناء نشده. پس روایت خمس مخالف با ظاهر کتابه، روایت خمس موافق ظاهر کتاب، روایت روب مخالف. پس ازا دار الام بین دو دست روایت که با هم معارضند، یه دست میگه روب، یه دست میگه خمس، اون روایت علاجیه به ما میگه اون روایت یا اخذ کن که وافق الکتاب، روایت خمس موافقه باش ظاهر کتاب. پس این دو دلیل، دلیل اول اینکه روایات خمس عرض کنم که در فتاوای عامه نداریم، موافقه عرض کنم که عامه نیست، مخالف عامه است، روایت روب مطابق عامه است، پس ترجیح با خمس چون مخالف عامه است. در باز یه جهتم با قرآن که بسنجیم، با ظاهر کتاب روایاتی که دلالت بر روب داره مخالف با ظاهر کتاب است، روایات خمس موافق است. و ما باید بنابر در دو روایتی که با هم، دو دسته روایتی که با هم تعارض میکنن، اونی که موافق کتاب هست بگیریم، یعنی خمس. پس ترجیح با روایات خمس است. لذا ایشون ملاحظه کنید در مبانی تکمله اونجا فتوا میده در جلد همون حدود صفحه 358، ایشون در اونجا فتوا میدن که حد نصاب خمس است. اگر کسی به مقدار خمس دینار، یعنی ارزش دو درهم، اگر سرقت کرد دستش بریده میشه، مادون کمتر از دو درهم اون قطع نداره. پس مرحوم علامه مجلسی در متأخرین، مرحوم آقای خویی، اینا قائل به خمسند و روایات خمس رو ترجیح میدن. در مقابل مشهور فقها روایات روب رو ترجیح دادن، با اینکه موافق عامه است، با اینکه مطابق با فتوای مشاهیر عامه است و بزرگان علماء ما، مشهور علماء ما که روششون اینه اگر دو جا در جایی دیدن دو تا دست روایت داریم و یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است، اینا فتوا میدن، روششون اینه به عرض کنم که روایات علاجیه میگن روایتی که مخالف عامه است رو میگیرن، روایت موافق عامه رو همین بر تقیه میکنن، اینجا خلاف عمل کرد. روایاتی که مطابق عامه است که ربعه فتوا به اون دادن، این وجهش چیه؟ عرض کنم که ایرادی که میشه اینجا کرد، بگیم که قول به ربع این مطابق با فتوای مشهور و شهرت عظیمه بر طبقش است. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه شهرتن عظیمه مطابق با شهرت عظیم و اجماعات متعدد، اجماعات مکیه طبق قول ربع است. عرض کنم که خب در روایات علاجیه اگر ما مراجعه کنیم میبینیم اولین ترجیحی را که در روایات قائل شدن ترجیح به اون است که اگر روایتی مطابق با فتوای مشهور باشه، خذ به مشتهر بین اصحاب، این در مرحله اول اینو ترجیح داره. اگر دو تا روایت معارض شد چه کنیم؟ نوبت نمیرسد به موافقت عامه یا مخالفت عامه. در رتبه اول ترجیح میگن اون روایتی ترجیح دارد که مطابق با مشهور است. اگر ما روایت مقبوله عمر ابن حنظله که از روایات علاجیه است که شاهد برای این است که در مقام تعارض کدوم رو مقدم بداریم، یه جمله شما نقل میکنه. مقبوله عمر ابن حنظله که خب معروف است این روایت، ان ابی عبدالله مقبوله تعبیر میکنن، یعنی مورد قبول همه است، مشهوره یا مقبوله، اسمش رو گذاشتن مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی تلقیه به قبول شده بین همه علما، مقبوله عمر ابن حنظله. ان ابی عبدالله علیه السلام حیث قال الحق، حالا این شاهد حرف رو عرض میکنیم، کل روایت رو نقل نمیکنیم، فرمود وقتی سوال کرد از امام دو تا روایت از شما نقل میشه و با هم تعارض دارد، ما چیکار کنیم؟ یکی میگه اینجور، یکی میگه اینجور، ما چیکار بکنیم؟ امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. اگر دو تا روایت برسید به شما مخالف همه، معارض همه، خذ به ما حکم بهی اعدلهما، اونی که عادل تره، افقههما اونی که فقیه تره، عالم تره، اصدقهما فی الحدیث اونی که راستگوتر است و معروفه به صداقت و درستی است، قول او را بگیر. اون یکی که غیر عادل است یا عدل، عادل است اما این یکی عدله، اون را بذار کنار. پس این یه راه برای اینکه رفع بین تعارض، اون روایتی که افقه عدل اصدق فی الحدیث روایت کرده اون را بگیر، اون یکی بذار کنار. نه، فرض در تعارضه. بله بله، حالا یه طرف دو تا سه تا هست، یه طرف یک. و بله، فرمود خذ الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، اون که ورعش بیشتره، ولا یلتفت الا ما یحکم به الاخر، اما اون یکی دیگه اعتنابش نکن. خب این تا اینجا راه معلوم شد. بعد میگه که قلتو، عرض کردم خدمت امام، فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، این که فرمود اعدل رو بگیر، اینا هر دو عادل، دو تا روایت اومده به ما رسیده از شما معارض هم و هر دو عادل، هر دو صادق در حدیث، از همه جهات مساویه. اینجا چیکار کنم؟ اینجاست که مورد حرف هست که اون وقت باید بریم به سراغ ترجیح دیگه. یکشون عادلی که غیر عادل، یا عادلی که اعدل، اصدق، افقه، اورع، اینجور نیست، همه مساوی، عدلان مرضیان عند اصحابنا، دو تا روایت مخالف هم رسیده، هر دو عرض کنم که به این کیفیته، ما چی کار کنیم؟ حالا اینجا امام راجع به ترجیح، مثل که وقتمون گذشت، بذاریم تتمه شو انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.